دیگه تدیس بود جاده تگر گفتیس بود ترباز میگرد بهت بازه حتی تو گل و بازه.
لحظه هاتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. با رسیدن به ساعت 13 یک بعد از ظهر دعوت میکنم شنونده یه برنامه درس مثنوی باشید از رادیو فرهنگ.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان عزیز سلام عرض میکنم. سخن رو با غزل شماره 12 از گزیده غزلیات شمس آغاز میکنم. چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. گر نی که کورندی چنین، آخر بدیدندی چنان آن سو هزاران جان ز مه چون اختران آونگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها. اما چون اندر راه تو ناگاه بی خود می شود هر عقل، زیرا رسته شد در سبززارت بنگ ها. زین رو همی بینم کسان نالان چون نی و از دل تهی، زین رو دو صد سرو روان خم شد ز غم چون چنگ ها. زین رو هزاران کاروان بشکسته شد از ره روان، زین رو بسی کشتی پر بشکسته شد بر گنگ ها. اشکستگان را جان ها بسته است بر امید تو، تا دانش بی حد تو پیدا کند فرهنگ ها. تا قهر را برهم زند آن لطف اندر لطف تو، تا صلح گیرد هر طرف، تا محو گردد جنگ ها. تا جستنی نوعی دگر، ره رفتنی طرزی دگر پیدا شود در هر جگر در سلسله آهنگ ها.
Thank you.
بعد از این غزل خوش آهنگ و خوش قافیه مولانا به سراغ مثنوی میریم. در داستان خلیفه و اعرابی هستیم در دفتر اول و در دعوای اعرابی و همسر مکرمش که با هم جر و بحث دارن. و من یک بیت رو که نوبت قبل معنا کردم یه تجدید نظری میکنم در معنای اون بیت. بیت 2350، آنجا که مولانا میگوید خواجه در عیب است، قبل از این بیت میگوید خواجه در عیب است غرقه تا به گوش، خواجه را مال است و مالش عیب پوش. معنای این بیت روشنه. بیت بعدی میگوید که از طمع عیبش نبیند طامعی، گشت دلها را طمعها جامعی. مصرع اول معنای واضحی داره، میگوید که اون کسی که طمع در مال خواجه داره عیب خواجه رو نمیبینه. مصرع دوم گشت دلها را طمعها جامعی محتاج توضیحه. نوبت گذشته من اینطور معنا کردم که طمع جامع دلهاست، یعنی مشترک بین همه دلهاست، یعنی همه دلها گرفتار طمع هن. بعدن که دوباره میخوندم به نظرم رسید بهتر ما جامع رو به معنای جمع کننده و به معنای گردآورنده و به معنای جذب کننده و رباینده بدونیم. اینجوری راحت تر میشه معنی بیت رو فهمید، ساده تره. یعنی طمعها مثل آهنربا همه دلها رو جذب میکنه، یعنی طمع در واقع دلها رو به خودش میکشه، به سوی خودش میکشه. جمع کردن اینجا به معنای گردآوردن و ربودنه، مثل آهنربا. این معنا رو من مناسب تر از معنای قبلی میدانم. خب اعرابی به زنش میگوید که کار درویشی ورای فهم توست، سوی درویشی به منگر سست سست. تو در درویشان به خاری نگاه نکن. درویشی مقامیه که بالاتر از اونه که تو بفهمی. زان که درویشان ورای ملک و مال، روزی دارند ژرف از ذوالجلال. درسته که درویشان در این دنیا روزی ندارن، اما اونها یه روزی دیگری دارن از خدای ذوالجلال، خدایی که صاحب قدرت و شوکته. اون روزی ورای ملک و ماله، برتر از ملک و ماله. اون بی نیاز کرده درویشا رو از ملک و مال دنیا. درویشا درسته که به حسب ظاهر از این دنیا روزی ندارن، ولی از یک عالم دیگری از نزد ذوالجلال روزی دارن و همون باعث شده که اینا به خرسندی برسن. گفت که خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. شعر حافظ که سحر باباد می گفتم حدیث آرزومندی، ندا آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر از شرح آرزومندی. تا اونجا که میگوید که در این دنیا اگر سودی است با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. خرسندی رو ما امروز به معنای خوشحالی به کار میبریم، اما معنای دقیق و درست قدیمیش قانع بودنه. خرسند یعنی قانع. اون وقت به درویشی و خرسندی یعنی به درویشی و قناعت من رو منعم کن. کسی که به گنج قناعت دست پیدا کرده باشه منعم حقیقی اوست. اما اگر کسی به قناعت دست پیدا نکرده باشه و گرفتار حرص باشه، گدای واقعی اوست. برای اینکه همیشه خواهنده است، هر چی بهش بدن مثل جهنمه که هر چی توش میریزن هی میگن هلم تلت تقول و هلم مزید، پر شدی؟ میگه بقیهش کو. آدم حریصم این جهنمه و اصلا این جهنم صفت همین آدم حریصه که در دنیا به صورت حرص جلوه میکنه، در آخرت میشه اون جهنمی که پر نمیشه. هل تجزون الا ما کنتم تعملون؟ آیا قرآن میگه که پاداش شما، جزای شما، کیفر شما غیر همون عمل خودتون چیز دیگه ایه؟ همین عمل خود ماست که اونجا میشه جهنم، اونجا میشه آتش. این حرصی که هرچی میگیره باز دنبال بقیهش میگرده، این میشه همون جهنمی که هرچی میریزن توش میگن پر شدی، میگه بقیهش کو. این جهنم همین باطن این آدمیه که به خرسندی نرسیده با قناعت. زان که درویشان ورای ملک و مال، روزی دارن ژرف از ذوالجلال. یه روزی عمیقی دارن، روزی بی نهایتی دارن. بعد بحث رو میبره سر عدالت خدا. حق تعالی عادل است و عادلان، کی کند استمگری بر بیدلان. شاید این کند کنند بوده در اصل نسخه، چون فاعلش عادلانه. حق تعالی اگر اونطور هم بخونیم وزن شعر خراب نمیشه. حق تعالی عادل است و عادلان، کی کنند استمگری بر بیدلان. میگه خدا عادله، آدمای عادلم بر بیدلان، یعنی بر دوستان، بر عاشقان خودشون ستم نمی کنند. آن یکی را نعمت و کالا دهند، ویندگر را بر سر آتش نهند. خب یکی رو نعمت میدن، یکی رو کالا میدن، یکی را معذب میدارن، بر سر آتش مینهند. هر دو روی حساب، روی عدالته. آتشش سوزد که دارد این گمان بر خدای خالق هر دو جهان. اگر این بیت بعدی رو قبل بخونیم، اون وقت اون بیت قبلی رو باید با یه آهنگ دیگه بخونیم، یعنی اینجور بخونیم. آتشش سوزد که دارد این گمان بر خدای خالق هر دو جهان، آن یکی را نعمت و کالا دهند، وین دگر را بر سر آتش نهند. میگه اگر کسی اعتقادش به خدا اینجور باشه که بخواد طعنه بزنه و خدای خالق هر دو جهان رو بگه، این چه اوضاعیه که یکی رو نعمت و کالا میدی، یکی دیگر رو بر سر آتش میگذاری؟ این مستوجب آتش خواهد بود، مستوجب عذاب خواهد بود. منتها اون بیت رو قبلن آورده، آن یکی را نعمت و کالا دهن، وین دگر را بر سر آتش نهن. آتشش سوزد که دارد این گمان بر خدای خالق هر دو جهان. اینجوری باید خون. خب روشنه. فقر فخری یا فقر و فخری از گزاف است و مجاز. اینو سوالی باید خون، استفهامی. نی هزاران عز پنهان است و ناز. میگه آیا باید معتقد بود که این کلام پیامبر که فرموده الفقر و فخری، فقر افتخار منه، این یه سخن گزافیه، یه حرف بی حسابه، یه حرف شاعرانه است، مجازه، مجازگویی کرده پیامبر، مجاز این حرف رو زده، واقعیت نداره این؟ میگه هرگز چنین نیست. فقر و فخری از گزاف است و مجاز؟ نه اینطور نیست. هزاران عز پنهان است و ناز، بلکه در اینجا صحبت از هزاران عزت مخفیه و در واقع نوازش پنهانی است که خداوند از بنده خودش میکنه. اون وقت میگه الفقر و فخری، الطاف ذوالجلال رو بر خودش میبینه در اون فقر که میگه الفقر و فخری. عربی بعد از این نصیحت ها که میکنه و معارفی که میگه به خانم، دوباره میاد سراغ او و گله میکنه. میگه از غضب بر من لقب ها راندی، یارگیر و مارگیرم خواندی. میگه بله، شما هرچی از دهنت در اومد به من گفتی. عصبانی که میشی نمیفهمی چی میگی. هر لقبی که دوست داشتی رو من گذاشتی. یه بار به من گفتی یارگیر، یه بارم گفتی مارگیر. هم گفتی که دوست داری دوربر خودت آدم جمع کنی، مرید جمع کنی، یارگیری بکنی، هم گفتی که تو با این زبونت مثل مارگیری هستی که مار رو با حرف و سخن افسون میکنه. این تهمت ها رو تو به من زدی. خب حالا گیرم من مارگیرم باشم، گر بگیرم مار دندانش کنم، تاش از سرکوفتن ایمن کنم. زان که آن دندان عدو جان اوست، من عدو را می کنم زین علم دوست. از طمع هرگز نخوانم من فسون، این طمع را کردم من سرنگون. میگوید که حالا فرض کن من مارگیر باشم. خب من مار رو میگیرم باش چیکار میکنم؟ دندون مار رو میکشم. اما وقتی دندون مار رو میکشم، با این کار جون مار رو نجات میدم، جون مار رو حفظ میکنم. چون اگر مار دندانش کشیده نباشه، هر کی بهش برسه یه گرزی به سر مار میکوبه، مار رو میکشه. اما اگه مار دندونش کشیده باشه، از سرکوفتن ایمن میشه، یعنی بیمه میشه به قول امروزی ها، به قول زبان امروز. دیگه مار سالم میمونه. چرا؟ چون بی خطر شده. من اون خطری رو که در وجود مار هست و در دندون مار هست با کشیدن دندون مار برطرف میکنم، مار سالم میمونه. گر بگیرم مار دندانش کنم، تاش یعنی تا او را از سرکوفتن ایمن کنم. زان که آن دندان عدو جان اوست، من عدو را می کنم زین علم دوست. من با این هنری که دارم، وقتی که این دندان مار رو می کشم، اون وقت دشمن رو به دوست مبدل می کنم. از طمع هرگز نخوانم من فسون، این طمع را کردم من سرنگون. تو تصور نکن که من وقتی افسون میخونم برای اون مار، من از سر آز و طمعکاری افسون میخونم. نه، من طمع رو زیر پا گذاشتم، من طمع رو سرنگون کردم، من طمع رو کشتم، من طمع رو نابود کردم. حاش لله، طمع من از خلق نیست، از قناعت در دل من عالمی است. میگه هاشا، هاشا لله، یعنی قسم به خدا که من هرگز چنین نیست که این طمعی به خلق بسته باشم. طمع همون طمعه. هاشا لله، هرگز چنین نیست، طمع من از خلق نیست. چرا؟ چون از قناعت در دل من عالمی است. در دل من یه عالمی بزرگتر از این دنیا به سبب نعمت قناعت پدید اومده که منو از توجه به این دنیا بی نیاز کرده. یک کسی میگفت اگه در همه دنیا رو به روی ما ببندن، دل خود ما یه دنیاست برای ما. در همه دنیا رو اگه ببندن، دل من خودش یه دنیاییه برای من. اینجا هم همینو میگه، از قناعت در دل من عالمی است. اونجا هنگامه هاست، جهانها در جهانها به برکت نعمت قناعت در دل خود من پدید آمده. بعد مولانا اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه و اون این است که انسان بسته به این که در کدام نظرگاه قرار گرفته باشه، تشخیصش فرق میکنه. خیلی وقتا داوری هایی که ما میکنیم، تشخیص هایی که میدیم، تابع وضع خودمونه. ما یه ناظر داریم، یه منظورون فیه یا منظورون الیه، یه چیزی که مورد نظره، بسیاری از مواقع کج دیدن و دگرگونه دیدن ناشی از اینه که عیب در ماست نه در اون چیزی که داریم میبینیم. اگر اشکالی هست ما باید جای خودمون رو عوض کنیم تا درست ببینیم. این بحث رو اینطور مطرح میکنه که اعرابی به زنش میگه که بر سر امرود بن بینی چنان، زان فرودا تا نماند آن گمان. اعرابی میگه که به زنش میگه که علت این که تو منو اینجوری میبینی و اشتباهی درباره من قضاوت میکنی اینی که تو رفتی سر درخت امرود. امرود یعنی گلابی یا نوعی از گلابی. امرود بن مثل بادام بن یعنی درخت گلابی. این یه داستانی داشته و داره که مولانا در دفتر چهارم این قصه درخت امرود رو توضیح داده که چون خالی از رکاکت نیست ما از توضیح اون داستان معذوریم. این مقدار برای ما کفایت میکنه که این یه ضرب المثل بوده. وقتی یه کسی به کسی میخواسته بگه آبا تو اشکال در خودته، اونجایی که وایسادی باعث شده که اینجا رو اینطوری ببینی به خاطر یه داستانی که بوده و ضرب المثل از درخت امرود بیا پایین تا درست ببینی، میگفتن که علت این که اینجوری میبینی اینی که سر درخت گلابی هستی، از درخت گلابی بیا پایین تا درست ببینی. حالا چی بوده اون داستان بماند. بر سر امرود بن بینی چنان، زان فرودا تا نماند آن گمان. بیا از درخت امرود پایین تا این اشتباه برطرف بشه. چون تو برگردی و سرگشت شوی، خانه را گردنده بینی وان توی. میگه مثال دیگه چیه؟ وقتی دور خودت میچرخی به نظرت میاد که خونه داره دور تو میچرخه، در حالی که خونه که نمیچرخه، تو داری میچرخی. بچه که بودیم یکی از بازیایی که میکردیم همین بود که دور خودمون میچرخیدیم، بعد که وای میستادیم متوقف میشدیم میدیدیم که همه چی داره دور ما میگرده. خب معلومه که همه چی که راه نیفتاده، این تو بودی که داشتی حرکت میکردی، اشکال از توه. چون تو برگردی و یعنی بگردی، برگردی اینجا به معنای مراجعت نیست، به معنای دور خود چرخیدنه. وقتی تو بگردی و سرگشته شوی یعنی سرگیجه بگیری، گیج بشی، اون وقت چی میبینی؟ خانه را گردنده بینی وان توی، در حالی که این توی که داری میگردی خانه نیست. این مطلب رو میگه. بعد در ادامه همین نکته یه داستانی کوتاه نقل میکنه. کتیبه این داستان و شرحش این است: در بیان آن که جنبیدن هر کسی از آنجا که وی است، هر کس را از چنبره وجود خود بیند، تابه کبود آفتاب را کبود نماید و سرخ سرخ نماید، چون تابه از رنگ ها بیرون آید، سپید شود از همه تابه های دیگر، او راستگوی تر باشد و امام باشد. این همون بحثه که هر کسی به اعتبار جایگاه خودش، به اعتبار ذهن خودش، ذهنیت خودش، دنیا رو یه شکل خاصی میبینه. حالا قصه نقل میکنه، میگه دید احمد را ابو جهل و بگفت، زشت نقشی که از بنی هاشم شگفت. گفت احمد مر ورا که راستی، راست گفتی گرچه کار افزاستی. میگوید که ابو جهل که دشمن پیغمبر بود، وقتی پیغمبر رو میدید میگفتش که چه زشت نقشه، چه زشته، از بنی هاشم به اون خوبی چه آدم زشتی بیرون اومده. اینجوری پیغمبر رو در واقع طعنه میزد. پیغمبرم چی جوابشو میداد؟ میگفت تو درست میگی، درسته که اسباب زحمتی، درسته که دوست نداریم، ولی بله حق با توه. دید احمد را ابو جهل و بگفت، زشت نقشی که از بنی هاشم شگفت. شگفت یعنی شکفت. گفت احمد مروه را که راستی، بله تو درست میگی، راست گفتی گرچه کار افزاستی. کار افزا یعنی اسباب زحمت، یعنی کار درست میکنی واسه ما، گرفتارمون کردی. آره، اما حالا یه کس دیگه که پیغمبر رو دوست داشت، صدیق، مرادش ابوبکر. دید صدیقش، اون چی گفت؟ بگفت ای آفتاب، نیز شرقی نیز غربی خوش بتاب. این برعکس ابو جهل میگفت. پیغمبر رو که میدید میگفت یک آفتابی هستی برتر از آفتاب آسمان، نه شرقی هستی نه غربی هستی، بتاب، خوش بتاب. پیغمبر چی جوابش میداد؟ گفت احمد راست گفتی ای عزیز، ای رهیده تو ز دنیای نچیز. پیغمبر به اینم میگفتش که حق با توه، درست میگی، راست میگی، ای رهیده تو ز دنیای نچیز، تو که به این دنیای ناچیز بی اعتنا هستی و رها هستی از قید و بند این دنیا، تو درست میگی، تو درست میبینی. حاضران گفتن ای شه، هر دو را راستگو گفتی، دو زدگو را چرا؟ یه عده‌ای که جواب پیغمبر رو به ابو جهل و ابو بکر شنیده بودن تعجب کردن، گفتن که اون اینطور میگه، میگی که تو درست میگی، این یکی اینطور میگه، میگی تو درست میگی، چجوریه داستان؟ گفت من آیینه‌ام مسئول دست، ترک و هندو در من آن بیند که هست. پیغمبر گفت که من یه آینه هستم، از اون آینه ها که با دست صیقل یافته، چون آینه های فلزی رو اونقدر صیقل می دادن، صاف می کردن تا آینه می شد. پیغمبر گفت که من یه آینه‌ام، از خودم رنگی ندارم، هر کسی در من خودش رو می بینه. ابو جهل چون خودش هزار گرفتاری داره، اون منو که نگاه میکنه اونجور میبینه. یه آدم خوب دیگه برعکسه. گفت من آیینه‌ام مسئول دست، ترک و هندو، یعنی هر کسی با هر مذهبی، با هر بینشی، با هر اعتقادی، ترک و هندو در من آن بیند که هست. هر کسی در من خودش رو آنچنان که هست تماشا میکنه. مولانا این معنا رو در